سلام، خوش اومدید به بخش خبر ساعت 7 صبح از رادیو فردا. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. محمد جواد ظریف میگوید در صورت همکاری اقتصادی اروپا، ایران به تعهدات برجامیش باز میگردد. سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به صدور حکم اعدام برای روح الله زم هشدار داد. در حمله به یک بالگرد ارتش سوریه در ادلب، سرنشینان آن کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به خبرنگاران گفت اگر اروپا در جهت منافع اقتصادی ایران گام موثری بردارد، ایران به تعهدات 2015 برجام باز می‌گردد. پس از خروج یک جانبه ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرفای اروپایی توافق هسته‌ای 2015 با ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان به تلاش خود برای نجات برجام ادامه می‌دهند. این در حالی است که ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها با سرگیری غنی‌سازی اورانیوم، کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش در چارچوب برجام را مرحله به مرحله آغاز کرد. با این حال وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست امنیتی مونیخ روز جمعه تاکید کرد که تهران آماده است در شرایط خاصی به سوی تعهدهای منطبق با مفاد برجام بازگردد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در سفرش به ایران در 14 بهمن تاکید کرده بود که توان خود را برای حفظ برجام به کار خواهد برد. سازمان گزارشگران بدون مرز با ناعادلانه خواندن روند برگزاری دادگاه روح الله زم نسبت به احتمال صدور حکم اعدام از سوی دادگاه هشدار داد. این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در بیانیه روز جمعه خود یادآوری کرده که اتهامات طرح شده علیه بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز از جمله افساد فی الارض و جاسوسی مبنای صدور حکم اعدام در ایران است. در بخشی از بیانیه گزارشگران بدون مرز، رضا معینی مسئول دفتر ایران در این نهاد روند دادگاه را ناعادلانه و مغایر با قانون کشور و موازین حقوق جهانی خوانده و نسبت به در خطر بودن جان روح الله زم هشدار داده است. سپاه پاسداران در مهر ماه سال جاری اعلام کرد که روح الله زم را دستگیر کرده. همسر و نزدیکان آقای زم میگویند او در سفری از فرانسه به عراق ناپدید شده است. شلیک راکت به یک بالگرد ارتش سوریه در ادلب واقع در شمال غرب این کشور منجر به سرنگونی آن و کشته شدن دو سرنشین آن شد. در حالی که سوریه میگوید عاملان حمله به این بالگرد مشخص نشدند، یک گروه تحت حمایت ترکیه به نام جبهه آزادی ملی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ها ارتش ترکیه که از دسامبر گذشته عملیات نظامی علیه پیشروی ارتش سوریه به ادلب را آغاز کرده، پس از تحمل چندین کشته در صف نیروهایش در حمایت از مخالفان بشار اسد، جبهه خود در مقابل ارتش سوریه را تقویت کرده است. حمله به آخرین مواضع مخالفان حکومت بشار اسد موجب بروز فاجعه‌ای بزرگ برای غیر نظامیان شده و ده‌ها هزار تن دیگر را وادار به فرار به کشورهای دیگر کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس دست کم 10 تن از آوارگان غیر نظامی در اثر سرمای سخت جان خود را از دست دادند. در میان آنها 4 تن در اثر هیپوترمی، اعضای یک خانواده 4 نفره به دلیل خفگی در چادر صحرایی‌شان و 2 تن دیگر در اثر آتش گرفتن چادرشان جان باختند. یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه 25 بهمن اعلام کرد ایالات متحده و گروه طالبان بر سر کاهش خشونت به مدت 1 هفته به توافق رسیدند، اما توافق کاهش خشونت هنوز اجرایی نشده است. به گزارش آسوشیتد پرس خبر این توافق پس از دیدار مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و مارک اسپر وزیر دفاع این کشور با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام شد. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در مذاکره با طالبان و جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی و بین المللی در افغانستان هم در این نشست حضور داشتند. به گفته این مقام آمریکایی گروه طالبان متحد شده که از مین‌گذاری کنار جاده و بمب‌گذاری‌های انتحاری و همچنین حملات موشکی خودداری کند. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه برنامه صبحانه با خبر.
اول صبحانه با خبر امروز. انتقاد رئیس جمهوری آلمان از سیاست‌های آمریکا، روسیه و چین در افتتاحیه نشست امنیتی مونیخ.
و من هانا کاویانی از مونیخ، از آغاز به کار کنفرانس امنیتی 56مین دوره آن در شهر مونیخ گزارش می‌دهم.
چند روز پس از آغاز تبلیغات انتخاباتی مجلس ایران، هیچ یک از دو جناح اصلی بر سر انتشار فهرست مشترک به توافق نرسیدند. و ادامه مشکلات شهروندان در چند استان ایران بر اثر بارش سنگین برف، آب و برق بسیاری از مشترکان همچنان قطع است. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. یکی از معروف‌ترین نشست‌های سالانه امنیتی جهان از دیروز در مونیخ آلمان آغاز شد. نشستی که هر سال میزبان گروهی از رهبران و چهره‌های برجسته سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان است و امسال هم شخصیت‌هایی همچون نخست وزیر کانادا، رهبر مجلس نمایندگان آمریکا، دبیر کل ناتو و وزرای خارجه چندین کشور از آمریکا، روسیه، چین تا ایران در این نشست حاضر شدند. به دنبال همه‌گیری ویروس کرونا، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی هم به مونیخ رفته تا درباره بحرانی از جنس دیگر صحبت کند. آن هم در شرایطی که خیلی از سیاستمداران میگویند جهان به شکل بی‌سابقه با بحران‌های گوناگون دست به گریبان است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزیری.
56مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ. کنفرانسی سه روزه که همچون همیشه شاهد حضور چشمگیر رهبران و تصمیم سازان جهانی است، با حضور حدود 40 رئیس دولت و 100 وزیر امور خارجه و وزیر دفاع و نمایندگانی از نهادهای مختلف بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیوان دادگستری بین المللی. رئیس جمهوری آلمان سخنران افتتاحیه کنفرانس با انتقاد از آمریکا، روسیه و چین گفت که این سه کشور جهان را به جای خطرناکتری تبدیل می کنند.
نزدیکترین متحدان ما یعنی آمریکا تحت مدیریت دولت کنونیش با ایده جامعه جهانی مخالف است.
کنفرانس امنیتی مونیخ جایی برای بحث درباره بحران‌ها و چالش‌های برجسته جهان و تلاش برای یافتن راه حلی برای آنها. در این دوره صربستان و کوزوو نخستین توافقنامه خود را پس از جنگ خونین سال‌های 1998 و 1999 امضا کردند. توافقی برای از سرگیری بهره برداری از جاده‌ها و خطوط آهن میان دو کشور.
به نمایندگی از جمهوری صربستان میگویم که همه ما احساس میکنیم آینده بسیار بهتری در انتظار ماست. ما طی دهه آینده صلح و ثبات را در منطقه مستقر خواهیم کرد و این مسئله بسیار مهم برای همه ساکنان حوزه بالکان است.
در یکی از نشست‌های روز نخست کنفرانس، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به شدت از چین و سیاست‌های اقتصادیش از جمله در زمینه توسعه شرکت فناوری هواوی انتقاد کرد. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، هم از سخنرانان روز نخست کنفرانس بود. او پیش از آن در حاشیه کنفرانس با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، دیدار کرده بود. نخستین دیدار مقام‌های بلندپایه دو کشور پس از سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران، حادثه ای که سپاه پاسداران میگوید تنها یک اشتباه بود و در آن شمار زیادی از اتباع و مقیمان دائمی کانادا کشته شدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با همکارم هانا کاویانی که برای پوشش کنفرانس امنیتی مونیخ به محل برگزاری این رویداد رفته. هانا، پیش از هر چیز از فضای کنفرانس امسال بگو، چه کشورهایی و با چه مقاماتی در مونیخ حضور پیدا کردند؟
مهدی، کنفرانس امنیتی مونیخ معمولاً جایی است که بیشتر رهبران، تصمیم سازان و تصمیم گیران اروپایی به همراه کشورهای آمریکای شمالی شرکت می‌کردند. به مرور کشورهای دیگر هم وارد این عرصه شدند و خب مقام‌های بیشماری و تصمیم‌گیران بیشماری از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی، اروپایی، آمریکایی اینجا هستند. اما اون چیزی که مهمه اینه که این کنفرانس بیشترین در طول 5 دهه بیشترین تلاشی که داشته می‌کرده این بوده که صحبت از همه جانبه‌گرایی و چند جانبه‌گرایی در فضای بین المللی رو ادامه بده و پیش ببره و درباره اون تفکر بکنن و نظرهاشون رو کنار هم بر سر میز بیارن. اون چیزی که اتفاق افتاده از 1-2 سال پیش و حال امسال خیلی پررنگ‌تر ما شاهدش هستیم اینه که نگرانی از این که این چند جانبه گرایی داره تحت شعاع قرار میگیره وجود داره و سخنرانی هایی رو هم که میشنویم دائم داره درباره همین صحبت میشه که چه راهکاری هست که این نگرانی برطرف بشه یا این شکل جدی که از این مشکل و چالش وجود داره کاهش پیدا بکنه.
خب چه مقاماتی از جمهوری اسلامی در مونیخ حضور پیدا کردن و اینکه درباره ایران در روز ابتدای کنفرانس چه صحبت های مطرح شد؟
ببین خود ایران، همین مسئله که در پاسخ اول اشاره کردم، خود ایران یکی از اون مسائله به دلیل اینکه اختلاف نظر وجود داره بین رویکردی که باید اعمال بشه. به هر حال ایرانی ها تلاششون این بوده با حضور محمد جواد ظریف در اینجا که دیدارهایی بکنن، صحبتهایی رو بکنن، از جمله مثلا با مقامهای کانادا هم با نخست وزیر هم با وزیر خارجه صحبت شده، صحبت از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی بوده. نخست وزیر کانادا تو صحبت‌هاش هم به این موضوع اشاره می‌کنه، میاد درباره اون اتفاق و اینکه اون هم یک مسئله جهانی و بین‌المللی است، چرا که حتی جان باختگان هم از کشورهای مختلف بودن و این مسئله رو تحت شعاع قرار میده. برای همین حالا مقام های ایرانی هم دارن صحبت میکنن، دیدارهاشون را انجام میدن. البته برخی از اونها مطمئنن به صورت عمومی اعلام نمیشه به دلیل اینکه اینها دیدارهای غیر رسمی است برای اینکه طرفین رویکردهای خودشون رو تبیین بکنن و درباره رویکردشون تبادل نظر بکنن.
خب ایالات متحده در چه سطوحی حضور پیدا کرده در مونیخ و چه صحبت هایی مطرح کردن مقامات آمریکایی و یا مطرح میکنن طی 2 روز باقی مونده؟
حضور آمریکایی‌ها خیلی پررنگ هست به دلیل اینکه در کنار وزیر خارجه و وزیر دفاع بسیاری از قانونگذاران ارشد آمریکایی اینجا حاضر هستند و همچنین مقام‌های سابق آمریکایی، مثلا یکی مثل جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا. صحبت‌هایی که مطرح میشه رو بیشتر قرار هست که امروز بشنویم، صحبت‌هایی رو که در سخنرانی آقای پومپئو، در سخنرانی آقای اسپر خواهیم شنید و احتمالاً صحبت از ایران در این سخنرانی ها بسیار زیاد خواهد بود، چرا که آقای پومپئو حتی در بدو ورودش در یک توییت نوشته بود که یکی از موضوعات مهمی که درباره اون در اینجا صحبت میکنه بحث مواجهه با ایران هست. البته آمریکایی ها مشغول دیدارهای دیگری هم هستن، از جمله مثلا دیدار با رئیس جمهوری افغانستان و صحبت هایی که از یک توافق اولیه در زمینه گفتگوهای آمریکا و طالبان در اینجا در مونیخ مطرح شده. و البته مثلا ما در روز اوایل روز جمعه شنیدیم که آمریکایی‌ها تلاش‌هایی کردند برای توافقاتی در بین اروپایی‌ها، مثلا از جمله بین صربستان و کوسوفو. برای همین اونها هم روزهای بسیار سه روز بسیار شلوغ رو در مونیخ در جریان دارن.
ممنون هانا کاویانی از محل برگزاری نشست امنیتی مونیخ. حدود 1 هفته تا انتخابات 11 دوره مجلس ایران. چند روزی است که مهلت رسمی و قانونی تبلیغات نامزدها شروع شده و طیف‌ها و جناح‌های سیاسی کشور در حال انتشار فهرست‌های مورد تایید خود هستند. موضوعی که البته این بار به مشکل خورده. هیچ یک از جناح‌های اصلاح طلب و اصولگران نتوانستند بر سر انتشار فهرستی مشترک در تهران و چندین شهر دیگر به توافق برسند. این در حالی است که رد صلاحیت‌های گسترده مشروعیت این دوره از انتخابات را با چالشی بسیار جدی‌تر از همیشه مواجه کرده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
4 روز است که تبلیغات انتخاباتی دور 11 مجلس به طور رسمی آغاز شده. با این حال اختلاف نظر در هر دو اردوی رقیب هنوز مانع از انتشار فهرست مشترکی از سویان هاست. حزب کارگزاران سازندگی مستقل از سایر احزاب اصلاح طلب فهرستی 30 نفره از نامزدهای مورد حمایتش در حوزه انتخابیه تهران ارائه داده است. مجید انصاری معاون سابق حسن روحانی و محمد خاتمی در صدر این فهرست قرار دارد. شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان اما اعلام کرده که فهرست انتخاباتی نخواهد داد. همزمان با عدم توافق اصلاح طلبان بر فهرستی مشترک برای تهران، اصولگرایان هم در توافق بر سر یک فهرست مشترک 30 نفره به مشکل برخوردند. جبهه پایداری انقلاب اسلامی نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی از شورای ائتلاف در تهران انتقاد کرده و همزمان فهرستی مستقل ارائه داده. مرتضی آقا تهرانی در صدر این لیست قرار دارد. از سوی دیگر مهدی چمران عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی هم گفته فهرست مورد نظرشان به زودی اعلام می شود.
این روزا خیلی از
نام محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران در بالای فهرست 18 نفره است که این شورا پیشنهاد داده است.
واقعا چرا نامزد شدی؟ مگه مجلس کاری هم هست؟
آنچه از منابع مختلف به گوش میرسد محمد باقر قالیباف یکی از موارد اختلاف اصولگرایان برای رسیدن به فهرست مشترک انتخاباتی بوده است. محمد باقر قالیباف به دلیل مخالفت جبهه پایداری با او پیشنهاد داد به جای فهرست 30 نفره مشترک نام 29 تن در این فهرست قرار گیرد و او به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات حاضر شود. پیشنهادی که از سوی شورای ائتلاف رد شد. مقدمات انتخابات دوره 11 مجلس با ماجرای رد صلاحیت گسترده نامزدان اصلاح طلب، ده‌ها تن از نمایندگان کنونی مجلس و منتقدان رهبر جمهوری اسلامی همراه بود. ناظران سیاسی از احتمال تک قطبی شدن مجلس 11 به نفع اصولگرایان سخن می‌گویند. در میان اختلاف دو جناح اصلی رقیب، نامزدان انتخابات مجلس 11 تبلیغات خود را آغاز کردند به وسیله پوستر، پیامک و ویدیوهای تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.
امروز تبلیغات انتخاباتی
برخی هم تبلیغاتشان را زود هنگام آغاز کردند.
رکورددار گینسم
مانند ویدئوی تبلیغاتی برادر یکی از نامزدهای انتخاباتی لرستان که چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. ویدئوهای تبلیغاتی نامزدان گاه دستمایه طنز هم قرار گرفتند.
زوم کردن روی همین تبلیغات انتخابات مجلسه. شاد میشین. اگه با این تبلیغات شاد نمیشین، حتماً به روانشناس مراجعه کنید.
حالا که در این دوره از انتخابات موضوع نظارت استصوابی و اعتراض رد صلاحیت شدگان موجب افزایش گمانه‌زنی‌ها در رابطه با احتمال کاهش میزان مشارکت مردمی شده، باید دید رقابت‌های انتخاباتی و کارزارهای نامزدان چه تأثیری بر افکار عمومی خواهد گذاشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، بحث بر سر شرکت کردن و یا شرکت نکردن و تحریم انتخابات میان کاربران شبکه‌های اجتماعی تا این روزها بالا گرفته. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، چه گفتند کاربران؟ هشتگ‌های زیادی هم داغ شده.
مهدی، هشتگ رای بی رای یا هشتگ تحریم انتخابات یا هشتگ مجلس قوی، اینا هشتگ‌های مختلفی هستش که همچنان کاربرا دارن ازشون استفاده می‌کنن. هرچه که نزدیک‌تر می‌شیم به انتخابات، به نظر میرسه که این موضوع داغ‌تر هم میشه و بیشتر جلب توجه می‌کنه. مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، در توییتر نقل قولی رو منتشر کرده از احمد جنتی، نوشته که به نقل از اون نوشته که دشمنان دنبال کاهش مردم در انتخابات هستند. آقای تاج‌زاده جواب داده که خب دنبال دشمن کجا میگردید؟ خودتان با غیر رقابتی کردن انتخابات میلیون ها ایرانی رو از صندوق رای دل سرد کردید. آیا نمیدانستید با انتخابات آزاد و منصفانه میتوان مشارکت مردم رو به نوشته او حماسی و تحریم شکر کرد؟ کاربری با نام مستار طاهر میرزا یک ویدیو منتشر کرده، مهدی، از افتتاح یک جایی در استان یزد. با هم ببینیم.
ببینیم.
این خانه های ورزش در محلات صدرآباد و اسکان یزد افتتاح شد و در اختیار اهالی این محلات قرار گرفت. تجهیزات و لوازم ورزشی این دو خانه ورزشی شامل دو میز پینگ پونگ، دو پای دارت، شطرنج و فوتبال دستی با اعتبار 70 میلیون ریال خریداری شده.
خب ویدیویی بود از افتتاح خانه ورزش در استان یزد.
آره، نکته جالبش همونطور که دیدیم بود که کلن دو تا دونه میز پینگ پونگ و دو تا دونه فوتبال دستی و دو تا دارت با هزینه 7 میلیون تومان، یعنی معاون وزیر رفته که این کار انجام بده. طاهر میزا نوشته که تو رو خدا ببینید افتتاح دولت احمدی نژاد غنی‌سازی 20% و اینها رو مسخره میکردن، افتتاح این دولت دو تا میز پینگ پونگ و اینها. بعد پرسیده که آخه چرا رسانه‌ای کردن یه چنین چیزی رو دم انتخابات؟ سوال استفهامی گویا پرسیده. محرم نوشته که تحریم انتخابات و شعار رای بی رای سیاست به نوشته او شکست خورده مخالفان جمهوریت و حاکمیت اکثریت بر اقلیت است. تشکیل یک مجلس قوی دشمنان ملت رو ناامیدتر میکنه، از کاربران به اصطلاح ارزشی هست. و کاربر دیگری به نام میلاد نوشته که فقط تو ایرانه که هر کس تو انتخابات شکست میخوره به نوشته او پرروتر میشه، مثل رئیسی که شکست خورد رفت شد رئیس قوه قضاییه و حالا قالیباف که 3 بار شکست خورده و اومده باز میخواد که شرکت بکنه و رئیس مجلس بشه، اینطور که بعضیا میگن. پینوکیو نوشته که هر چند ناعادلانه است ولی تاوان اشتباه 41 سال پیش پدرانمون رو باید ما پس بدیم. تنها راهش هم به نوشته او اتحاد فارغ از تمام تفاوت‌ها و تحریم انتخابات. و کاربری با نام مستعار هرمود نوشته که سال 96 خودم رأی ندادم ولی باعث شدم 3 نفر دیگه هم رأی بدن. امسال تمام تلاشم اینه که نه خودم رأی بدم و 30 نفر دیگر رو هم مجاب کنم که منصرف کنم که رأی ندن.
ممنون هومن که با ما همراه بودی. بعد از 6 روز هنوز مشکلات ناشی از برف سنگین در استانهای گیلان، اردبیل و زنجان به طور کامل برطرف نشده. این موج سرما و بارش سنگین برف تا کنون باعث مرگ دست کم 8 نفر شده. قطع برق و آب و بسته شدن راه‌های ارتباطی از جمله مسائلی است که مشکلات شهروندان استانهای درگیر برف را دوچندان کرده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
48 ساعت هیچ برق نداریم. آپارتمانام که همه فلج شدن.
از دیروز صدا و سیما و مسئولان ایران تلاش کردن بگوین اوضاع به حالت طبیعی برگشته. این هم تصاویری از کمک‌های نیروهای مسلح به مردم در جاده‌ها. اما تا دیروز 32 هزار مشترک روستایی در استان گیلان آب لوله کشی نداشتند. ضمن اینکه 20 هزار مشترک هم در گیلان برق نداشتند. مسئولان گفتند مشکل قطع برق بیش از 90% مشترکان حل شده است. شرق گیلان یعنی سیاهگر، املش، رودسر، لنگرود و لاهیجان شرایط بدتری دارند. نداشتن آب و برق به معنی قطع سیستم گرمایی است و در این سرما معلوم نیست مردم گرفتار در برف چطور خانه هایشان را گرم می کنند. محمد باقر نوبخ، معاون رئیس جمهوری که به عنوان نماینده او به گیلان رفته، معتقد است اولویت باید با بازگشایی راه های مسدود شده باشد.
راه مشکل اصلیمون هست، به این ترتیب که اگر بخوایم مسئله برق رسانی رو انجام بدیم و اتصال سیم ها برقرار بشه حتما از مسیر راه باید بگذرن. خوشبختانه وزیر محترم راه الان در منطقه هست، ایشون با تجهیزاتی که از استانهای دیگر به کمک آوردن الان راه‌های اصلی ما تقریبا باز هست، راه‌های فرعیمون هم با سرعت در حال انجام هست.
اینجا هم یک راننده گریدر از مشکلات باز کردن راه‌ها میگوید.
4 روز بکوب در کار میکنیم نمیتونیم برسیم، جوابگو نیستش. چرا؟ یه دستگاه سو در این منطقه در پوشش میدیم، برف زیاد، 1.5 متر فیکس چیز داریم، برف داریم.
مسئولان میگویند فقط راههای بعضی از روستاها مسدود هستند و به جز مسیر پونل خلخال و اسالم خلخال بقیه راههای اصلی باز هستند.
مسیر امامزاده هاشم بعد از عوارضی تقریباً 4 ساعت طول می‌کشد.
چند روز پیش این تصاویر از مسیر امامزاده هاشم به سراوان منتشر شد، جاده‌ای که بسته شد و چندین ساعت مسافران را گرفتار در برف نگه داشت. حالا مسئولان میگن این جاده باز است و هجوم خودروها باعث مسدود شدن این مسیر شده بود. توجه ها بیشتر به گیلان و رش بوده، در حالی که خلخال شهرستانی در استان اردبیل روزهاست که همین مشکلات را دارد. مسئولان میگن 50% جاده های استان اردبیل باز شدند ولی هنوز روستاهای زیادی در اطراف خلخال گرفتار برف هستند. این هم تصاویری از گورکای گرسنه که وارد روستایی گرفتار در برف شدند. روستاهای زیادی هم هستند که تصاویری از آنها در دسترس نیست و معلوم نیست در آنجاها چه می‌گذرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه شهروند امروز در گزارشی به عنوان برف و سرما در راه است نوشته شش روز بعد از اینکه بحران برف در استان گیلان و استان‌های شمال غربی ایران، آذربایجان شرقی و اردبیل بحران ایجاد کرد، حالا بار دیگر گفته میشه که این بر اساس پیش‌بینی هواشناسی برف و سرما و موج جدیدی از برف و سرما در راه است. نکته مهم در گزارش روزنامه شهروند این هست که از حدود 6 روز پیش که بارش برف در استان گیلان آغاز شد، راه‌های اصلی و فرعی تماما مسدود شده بود. در دو روز گذشته به نوشته روزنامه برخی از راه‌های اصلی باز شده، راه‌های فرعی هم در تلاش هستند که بازش کنند که بر اثر برق مسدود شده بود. اما این روزنامه اشاره کرده که به برق حدود 250,000 مشترک قطع شده بود در استان گیلان که با گذشت 6 روز حالا برق تعدادی از اون مشترکین وصل شده، اما همچنان مشترکینی در استان گیلان هستند که برق ندارن و برقشون در چند روز گذشته همواره قطع بوده. نکته دیگر در گزارش روزنامه شهروند این هست که در استان آذربایجان شرقی هم وضعیت بدی برای روستاییان و روستاها پیش آمده. حدود 400 روستا راه ارتباطیشون بر اثر برف و کولاک قطع شده. در استان اردبیل هم که همزمان با استان گیلان دچار بحران برق شده، به ویژه شهرستان خلخال و روستاهای اطراف اون. اما روزنامه همشهری امروز در تصحیح خود گزارشی داره درباره این که در هفته جاری که آغاز شده در ایران از امروز شنبه، گروه ویژه اقدام مالی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصمیم گیری خواهد کرد درباره این که ایران در فهرست سیاه قرار بگیره یا همچنان در آستانه ورود به این فهرست قرار داشته باشه. روزنامه همشهری اشاره کرده که از مدتی پیش، چندین ماه پیش که مصوباتی رو مجلس تصویب کرد و در ارتباط با پیوستن به FATF و راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده بود، این طرح‌ها و لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده، تصمیم گیری نشده درش دربارش و حالا وضعیت ایران رو بار دیگر بحرانی کرده. خانم لعیا جنیدی هم که معاون حقوقی حسن روحانی است گفته دولت آخرین تلاش‌های خودش رو انجام داده و درخواست تمدید مهلت کرده که ایران در فهرست سیاه FATF قرار نگیره و یه مهلت دیگری هم بهش بدن. روزنامه ثروت هم امروز گزارشی داره در صفحه اصلی خودش، نمیشه که LG و سامسونگ از بازار ایران خارج شدن به دلیل تحریم ها. البته این روزنامه نوشته که حدود یک سال پیش اونها همکاری خودشون رو با شرکت‌های نمایندگی در ایران قطع کرده بودن. همزمان به نوشته این روزنامه، رئیس دفتر حسن روحانی گفته شرایط اقتصادی سال آینده بهتر خواهد شد. این حرف رو مقام‌های دولتی و مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته هم زدن، ولی اون چیزی رو که مردم لمس می‌کنن اینه که سال به سال وضعیت بدتر میشه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از رادیو فردا. من آذافرین مرزا خلیلی هستم. محمد جواد ظریف میگوید در صورت همکاری اقتصادی اروپا، ایران به تعهدات برجامیش باز میگردد. سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به صدور حکم اعدام برای روح الله زم هشدار داد.
در حمله به یک بالگرد ارتش سوریه در ادلب سرنشینان آن کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به خبرنگاران گفت اگر اروپا در جهت منافع اقتصادی ایران گام مؤثری بردارد، ایران به تعهدات 2015 برجام باز می‌گردد. پس از خروج یک جانبه ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای 2015 با ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان به تلاش خود برای نجات برجام ادامه می‌دهند. این در حالی است که ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها با از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش در چارچوب برجام را مرحله به مرحله آغاز کرد. با این حال وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست امنیتی مونیخ روز جمعه تاکید کرد که تهران آماده است در شرایط خاصی به سوی تعهدهای منطبق با مفاد برجام بازگردد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در سفرش به ایران در 14 بهمن تاکید کرده بود که توان خود را برای حفظ برجام به کار خواهد برد. سازمان گزارشگران بدون مرز با ناعادلانه خواندن روند برگزاری دادگاه روح الله زم نسبت به احتمال صدور حکم اعدام از سوی دادگاه هشدار داد. این نهاد مدافع حقوق روزنامه نگاران در بیانیه روز جمعه خود یادآوری کرده که اتهامات طرح شده علیه بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز از جمله افساد فی الارض و جاسوسی مبنای صدور حکم اعدام در ایران است. در بخشی از بیانیه گزارشگران بدون مرز، رضا معینی مسئول دفتر ایران در این نهاد روند دادگاه را ناعادلانه و مغایر با قانون کشور و موازین حقوق جهانی خوانده و نسبت به در خطر بودن جان روح الله زم هشدار داده است. سپاه پاسداران در مهر ماه سال جاری اعلام کرد که روح الله زم را دستگیر کرده. همسر و نزدیکان آقای زم میگویند او در سفری از فرانسه به عراق ناپدید شده است. شلیک راکت به یک بالگرد ارتش سوریه در ادلب واقع در شمال غرب این کشور منجر به سرنگونی آن و کشته شدن دو سرنشین آن شد. در حالی که سوریه میگوید عاملان حمله به این بالگرد مشخص نشدند، یک گروه تحت حمایت ترکیه به نام جبهه آزادی ملی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ها ارتش ترکیه که از دسامبر گذشته عملیات نظامی علیه پیشروی ارتش سوریه به ادلب را آغاز کرده، پس از تحمل چندین کشته در صف نیروهایش در حمایت از مخالفان بشار اسد، جبهه خود در مقابل ارتش سوریه را تقویت کرده است. حمله به آخرین مواضع مخالفان حکومت بشار اسد موجب بروز فاجعه‌ای بزرگ برای غیرنظامیان شده و ده‌ها هزار تن دیگر را وادار به فرار به کشورهای دیگر کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس دست کم 10 تن از آوارگان غیرنظامی در اثر سرمای سخت جان خود را از دست دادند. در میان آنها 4 تن در اثر هیپوترمی، اعضای یک خانواده 4 نفره به دلیل خفگی در چادر صحراییشان و 2 تن دیگر در اثر آتش گرفتن چادرشان جان باختند. یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه 25 بهمن اعلام کرد ایالات متحده و گروه طالبان بر سر کاهش خشونت به مدت یک هفته به توافق رسیدند، اما توافق کاهش خشونت هنوز اجرایی نشده است. به گزارش آسوشیتد پرس خبر این توافق پس از دیدار مایک پومپئو وزیر امور خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام شد. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در مذاکره با طالبان و جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی و بین المللی در افغانستان هم در این نشست حضور داشتند. به گفته یک مقام آمریکایی گروه طالبان متعهد شده که از مین‌گذاری کنار جاده و بمب‌گذاری‌های انتحاری و همچنین حملات موشکی خودداری کنند. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو با هم می‌بینیم.
صبحانه با خبر امروز. انتقاد رئیس جمهوری آلمان از سیاست‌های آمریکا، روسیه و چین در افتتاحیه نشست امنیتی مونیخ.
و من هانا کاویانی از مونیخ، از آغاز به کار کنفرانس امنیتی 56مین دوره آن در شهر مونیخ گزارش می‌دهم.
چند روز پس از آغاز تبلیغات انتخاباتی مجلس ایران، هیچ یک از دو جناح اصلی بر سر انتشار فهرست مشترک به توافق نرسیدند. و ادامه مشکلات شهروندان در چند استان ایران بر اثر بارش سنگین برف، آب و برق بسیاری از مشترکان همچنان قطع است. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. یکی از معروف‌ترین نشست‌های سالانه امنیتی جهان از دیروز در مونیخ آلمان آغاز شد. نشستی که هر سال میزبان گروهی از رهبران و چهره‌های برجسته سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان است و امسال هم شخصیت‌هایی همچون نخست وزیر کانادا، رهبر مجلس نمایندگان آمریکا، دبیرکل ناتو و وزرای خارجه چندین کشور از آمریکا، روسیه، چین تا ایران در این نشست حاضر شدند. به دنبال همه‌گیری ویروس کرونا، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی هم به مونیخ رفته تا درباره بحرانی از جنس دیگر صحبت کند. آن هم در شرایطی که خیلی از سیاستمداران میگویند جهان به شکل بی‌سابقه با بحران‌های گوناگون دست به گریبان است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزائری.
56مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ. کنفرانسی سه روزه که همچون همیشه شاهد حضور چشمگیر رهبران و تصمیم سازان جهانی است، با حضور حدود 40 رئیس دولت و 100 وزیر امور خارجه و وزیر دفاع و نمایندگانی از نهادهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیوان دادگستری بین المللی. رئیس جمهوری آلمان سخنران افتتاحیه کنفرانس با انتقاد از آمریکا، روسیه و چین گفت که این سه کشور جهان را به جای خطرناکتری تبدیل می کنند.
نزدیکترین متحدان ما یعنی آمریکا تحت مدیریت دولت کنونیش با ایده جامعه جهانی مخالف است.
کنفرانس امنیتی مونیخ جایی برای بحث درباره بحران‌ها و چالش‌های برجسته جهان و تلاش برای یافتن راه حلی برای آنها. در این دوره صربستان و کوزوو نخستین توافقنامه خود را پس از جنگ خونین سال‌های 1998 و 1999 امضا کردند. توافقی برای از سرگیری بهره برداری از جاده‌ها و خطوط آهن میان دو کشور.
به نمایندگی از جمهوری صربستان میگویم که همه ما احساس میکنیم آینده بسیار بهتری در انتظار ماست. ما طی دهه آینده صلح و ثبات را در منطقه مستقر خواهیم کرد و این مسئله بسیار مهم برای همه ساکنان حوزه بالکان است.
در یکی از نشست‌های روز نخست کنفرانس، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به شدت از چین و سیاست‌های اقتصادیش از جمله در زمینه توسعه شرکت فناوری هواوی انتقاد کرد. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، هم از سخنرانان روز نخست کنفرانس بود. او پیش از آن در حاشیه کنفرانس با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده بود. نخستین دیدار مقام‌های بلندپایه دو کشور پس از سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران. حادثه ای که سپاه پاسداران میگوید تنها یک اشتباه بود و در آن شمار زیادی از اتباع و مقیمان دائمی کانادا کشته شدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با همکارم هانا کاویانی که برای پوشش کنفرانس امنیتی مونیخ به محل برگزاری این رویداد رفته. هانا، پیش از هر چیز از فضای کنفرانس امسال بگو، چه کشورهایی و با چه مقاماتی در مونیخ حضور پیدا کردند؟
مهدی، کنفرانس امنیتی مونیخ معمولا جایی است که بیشتر
رهبران، تصمیم سازان و تصمیم گیران اروپایی به همراه کشورهای آمریکای شمالی شرکت می‌کردن. به مرور کشورهای دیگر هم وارد این عرصه شدن و خب مقام‌های بیشماری و تصمیم گیران بیشماری از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی، اروپایی، آمریکایی اینجا هستند. اما اون چیزی که مهمه اینه که این کنفرانس بیشترین در طول 5 دهه بیشترین تلاشی که داشته می‌کرده این بوده که صحبت از همه جانبه گرایی و چند جانبه گرایی در فضای بین المللی رو ادامه بده و پیش ببره و درباره اون تفکر بکنن و نظرهاشون رو کنار هم بر سر میز بیارن. اون چیزی که اتفاق افتاده از 1-2 سال پیش و حال امسال خیلی پررنگ‌تر ما شاهدش هستیم اینه که نگرانی از این که این چند جانبه گرایی داره تحت شعاع قرار میگیره وجود داره و سخنرانی هایی رو هم که میشنویم دائم داره درباره همین صحبت میشه که چه راهکاری هست که این نگرانی برطرف بشه یا این شکل جدی که از این مشکل و چالش وجود داره کاهش پیدا بکنه.
خب چه مقاماتی از جمهوری اسلامی در مونیخ حضور پیدا کردن و اینکه درباره ایران در روز ابتدای کنفرانس چه صحبت های مطرح شد؟
ببین خود ایران، همین مسئله که در پاسخ اول اشاره کردم، خود ایران یکی از اون مسائله به دلیل اینکه اختلاف نظر وجود داره بین رویکردی که باید اعمال بشه. به هر حال ایرانی‌ها تلاششون این بوده با حضور محمد جواد ظریف در اینجا که دیدارهایی بکنن، صحبتهایی رو بکنن، از جمله مثلا با مقام‌های کانادا، هم با نخست وزیر هم با وزیر خارجه صحبت شده، صحبت از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی بوده. نخست وزیر کانادا تو صحبت‌هاش هم به این موضوع اشاره می‌کنه، میاد درباره اون اتفاق و اینکه اون هم یک مسئله جهانی و بین‌المللی است، چرا که حتی جانباختگان هم از کشورهای مختلف بودن و این مسئله رو تحت شعاع قرار میده. برای همین حالا مقام‌های ایرانی هم دارن صحبت می‌کنن، دیدارهاشون رو انجام میدن. البته برخی از اونها مطمئناً به صورت عمومی اعلام نمیشه به دلیل اینکه اینها دیدارهای غیر رسمی است، برای اینکه طرفین رویکردهای خودشون رو تبیین بکنن و درباره رویکردشون تبادل نظر بکنن.
خب ایالات متحده در چه سطوحی حضور پیدا کرده در مونیخ و چه صحبت‌هایی مطرح کردن مقامات آمریکایی و یا مطرح می‌کنن طی 2 روز باقی مونده؟
حضور آمریکایی‌ها خیلی پررنگ هست به دلیل اینکه در کنار وزیر خارجه و وزیر دفاع بسیاری از قانونگذاران ارشد آمریکایی اینجا حاضر هستند و همچنین مقام‌های سابق آمریکایی، مثلا یکی مثل جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا. صحبت‌هایی که مطرح میشه رو بیشتر قرار هست که امروز بشنویم، صحبت‌هایی رو که در سخنرانی آقای پومپئو، در سخنرانی آقای اسپر خواهیم شنید و احتمالاً صحبت از ایران در این سخنرانی‌ها بسیار زیاد خواهد بود، چرا که آقای پومپئو حتی در بدو ورودش در یک توییت نوشته بود که یکی از موضوعات مهمی که درباره اون در اینجا صحبت می‌کنه بحث مواجهه با ایران هست. البته آمریکایی‌ها مشغول دیدارهای دیگری هم هستند، از جمله مثلا دیدار با رئیس جمهور افغانستان و صحبت‌هایی که از یک توافق اولیه در زمینه گفتگوهای آمریکا و طالبان در اینجا در مونیخ مطرح شده. و البته مثلا ما در روز اوایل روز جمعه شنیدیم که آمریکایی‌ها تلاش‌های کردند برای توافقاتی در بین اروپایی‌ها، مثلا از جمله بین صربستان و کوسوفو. برای همین اونها هم روزهای بسیار سر روز بسیار شلوغ رو در مونیخ در جریان دارن.
ممنون هانا کاویانی از محل برگزاری نشست امنیتی مونیخ. حدود 1 هفته تا انتخابات 11 دوره مجلس ایران. چند روزی است که مهلت رسمی و قانونی تبلیغات نامزدها شروع شده و طیف‌ها و جناح‌های سیاسی کشور در حال انتشار فهرست‌های مورد تایید خود هستند. موضوعی که البته این بار به مشکل خورده. هیچ یک از جناح‌های اصلاح طلب و اصولگران نتوانستند بر سر انتشار فهرستی مشترک در تهران و چندین شهر دیگر به توافق برسند. این در حالی است که رد صلاحیت‌های گسترده مشروعیت این دوره از انتخابات را با چالشی بسیار جدی‌تر از همیشه مواجه کرده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
4 روز است که تبلیغات انتخاباتی دور 11 مجلس به طور رسمی آغاز شده. با این حال اختلاف نظر در هر دو اردوی رقیب هنوز مانع از انتشار فهرست مشترکی از سوی آنهاست. حزب کارگزاران سازندگی مستقل از سایر احزاب اصلاح طلب فهرستی 30 نفره از نامزدهای مورد حمایتش در حوزه انتخابیه تهران ارائه داده است. مجید انصاری معاون سابق حسن روحانی و محمد خاتمی در صدر این فهرست قرار دارد. شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان اما اعلام کرده که فهرست انتخاباتی نخواهد داد. همزمان با عدم توافق اصلاح طلبان بر فهرستی مشترک برای تهران، اصولگرایان هم در توافق بر سر یک فهرست مشترک 30 نفره به مشکل برخوردند. جبهه پایداری انقلاب اسلامی نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی از شورای ائتلاف در تهران انتقاد کرده و همزمان فهرستی مستقل ارائه داده. مرتضی آقا تهرانی در صدر این لیست قرار دارد. از سوی دیگر مهدی چمران عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی هم گفته فهرست مورد نظرشان به زودی اعلام می شود.
این روزا خیلی از
نام محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران در بالای فهرست 18 نفره است که این شورا پیشنهاد داده است.
واقعا چرا نامزد شدی؟ مگه مجلس کاری هم هست؟
آنچه از منابع مختلف به گوش میرسد محمد باقر قالیباف یکی از موارد اختلاف اصولگرایان برای رسیدن به فهرست مشترک انتخاباتی بوده است. محمد باقر قالیباف به دلیل مخالفت جبهه پایداری با او پیشنهاد داد به جای فهرست 30 نفره مشترک نام 29 تن در این فهرست قرار گیرد و او به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات حاضر شود. پیشنهادی که از سوی شورای ائتلاف رد شد. مقدمات انتخابات دور 11 مجلس با ماجرای رد صلاحیت گسترده نامزدان اصلاح طلب، ده‌ها تن از نمایندگان کنونی مجلس و منتقدان رهبر جمهوری اسلامی همراه بود. ناظران سیاسی از احتمال تک قطبی شدن مجلس 11 به نفع اصولگرایان سخن می‌گویند. در میان اختلاف دو جناح اصلی رقیب، نامزدان انتخابات مجلس 11 تبلیغات خود را آغاز کردند به وسیله پوستر، پیامک و ویدیوهای تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.
امروز شروع تبلیغات انتخاباتی،
برخی هم تبلیغاتشان را زود هنگام آغاز کردند.
رکورددار گینس هم
مانند ویدئوی تبلیغاتی برادر یکی از نامزدهای انتخاباتی لرستان که چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. ویدئوهای تبلیغاتی نامزدان گاه دستمایه طنز هم قرار گرفتند.
زوم کردن روی همین تبلیغات انتخابات مجلسه. شاد میشین. اگه با این تبلیغات شاد نمیشین، حتما به روانشناس مراجعه کنید.
حالا که در این دوره از انتخابات موضوع نظارت استصوابی و اعتراض رد صلاحیت شدگان موجب افزایش گمانه‌زنی‌ها در رابطه با احتمال کاهش میزان مشارکت مردمی شده، باید دید رقابت‌های انتخاباتی و کارزارهای نامزدان چه تأثیری بر افکار عمومی خواهد گذاشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، بحث بر سر شرکت کردن و یا شرکت نکردن و تحریم انتخابات میان کاربران شبکه‌های اجتماعی تا این روزها بالا گرفته. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، چه گفتند کاربران؟ هشتگ‌های زیادی هم داغ شده.
مهدی، هشتگ رای بی رای یا هشتگ تحریم انتخابات یا هشتگ مجلس قوی، اینا هشتگ‌های مختلفی هستش که همچنان کاربرا دارن ازشون استفاده می‌کنن. هرچی که نزدیک‌تر می‌شیم به انتخابات، به نظر می‌رسه که این موضوع داغ‌تر هم میشه و بیشتر جلب توجه می‌کنه. مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، در توییتر نقل قولی رو منتشر کرده از احمد جنتی، نوشته که به نقل از اون نوشته که دشمنان دنبال کاهش مردم در انتخابات هستن. آقای تاجزاده جواب داده که خب دنبال دشمن کجا میگردید؟ خودتان با غیر رقابتی کردن انتخابات میلیون ها ایرانی رو از صندوق رای دل سرد کردید. آیا نمیدانستید با انتخابات آزاد و منصفانه میتوان مشارکت مردم رو به نوشته او حماسی و تحریم شکر کرد؟ کاربری با نام مستار طاهر میرزا یک ویدیو منتشر کرده، مهدی، از افتتاح یک جایی در استان یزد. با هم ببینیم.
این خانه های ورزش در محلات صدرآباد و اسکانیگس افتتاح شد و در اختیار اهالی این محلات قرار گرفت. تجهیزات و لوازم ورزشی این دو خانه ورزشی شامل دو میز پینگ پونگ، دو پایه دارت، شطرنج و فوتبال دستی با اعتبار 70 میلیون ریال خریداری شده.
خب ویدیویی بود از افتتاح خانه ورزش در استان یزد.
آره نکته جالبش همونطور که دیدی این بود که کلن دو تا دونه میز پینگ پونگ و دو تا دونه فوتبال دستی و دو تا دارت با هزینه 7 میلیون تومان، یعنی معاون وزیر رفته که این کار انجام بده. طاهر میزا نوشته که تو رو خدا ببینید افتتاح دولت احمدی نژاد غنی‌سازی 20% و اینها رو مسخره میکردن، افتتاح این دولت دو تا میز پینگ پونگ و اینها. بعد پرسیده که آخه چرا رسانه‌ای کردن یه چنین چیزی رو دم انتخابات؟ سوال استفهامی گویا پرسیده. محرم نوشته که تحریم انتخابات و شعار رای بی رای سیاست به نوشته او شکست خورده مخالفان جمهوریت و حاکمیت اکثریت بر اقلیت است. تشکیل یک مجلس قوی دشمنان ملت رو ناامیدتر میکنه، از کاربران به اصطلاح ارزشی هست. و کاربر دیگری به نام میلاد نوشته که فقط تو ایرانه که هر کس تو انتخابات شکست میخوره به نوشته او پرروتر میشه، مثل رئیسی که شکست خورد رفت شد رئیس قوه قضاییه و حالا قالیباف که 3 بار شکست خورده و اومده باز میخواد که شرکت بکنه و رئیس مجلس بشه، اینطور که بعضیا میگن. پینوکیو نوشته که هر چند ناعادلانه است ولی تاوان اشتباه 41 سال پیش پدرانمون رو باید ما پس بدیم. تنها راهش هم به نوشته او اتحاد فارغ از تمام تفاوت‌ها و تحریم انتخابات. و کاربری با نام مستعار هرمود نوشته که سال 96 خودم رأی ندادم ولی باعث شدم 3 نفر دیگه هم رأی بدن. امسال تمام تلاشم اینه که نه خودم رأی بدم و 30 نفر دیگر رو هم مجاب کنم که منصرف کنم که رأی ندن.
ممنون هومن که با ما همراه بودی. بعد از 6 روز هنوز مشکلات ناشی از برف سنگین در استان‌های گیلان، اردبیل و زنجان به طور کامل برطرف نشده. این موج سرما و بارش سنگین برف تا کنون باعث مرگ دست کم 8 نفر شده. قطع برق و آب و بسته شدن راه‌های ارتباطی از جمله مسائلی است که مشکلات شهروندان استان‌های درگیر برف را دوچندان کرده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
48 ساعت هیچ برقی نداریم. آپارتمانام که همه فلج شدن.
از دیروز صدا و سیما و مسئولان ایران تلاش کردن بگویند اوضاع به حالت طبیعی برگشته. این هم تصاویری از کمک‌های نیروهای مسلح به مردم در جاده‌ها. اما تا دیروز 32 هزار مشترک روستایی در استان گیلان آب لوله کشی نداشتند. ضمن اینکه 20 هزار مشترک هم در گیلان برق نداشتند. مسئولان گفتند مشکل قطع برق بیش از 90% مشترکان حل شده است. شرق گیلان یعنی سیاهگر، املش، رودسر، لنگرود و لاهیجان شرایط بدتری دارند. نداشتن آب و برق به معنی قطع سیستم گرمایی است و در این سرما معلوم نیست مردم گرفتار در برف چطور خانه هایشان را گرم می کنند. محمد باقر نوبخ، معاون رئیس جمهوری که به عنوان نماینده او به گیلان رفته، معتقد است اولویت باید با بازگشایی راه های مسدود شده باشد.
راه مشکل اصلیمون هست، به این ترتیب که اگر بخوایم مسئله برق رسانی رو انجام بدیم و اتصال سیم ها برقرار بشه حتما از مسیر راه باید بگذرن. خوشبختانه وزیر محترم راه الان در منطقه هست، ایشون با تجهیزاتی که از استانهای دیگر به کمک آوردن الان راه های اصلی ما تقریبا باز هست، راه های فرعیمون هم با سرعت در حال انجام هست.
اینجا هم یک راننده گریدر از مشکلات باز کردن راه ها میگوید.
4 روز بکوب داره کار میکنیم نمیتونیم برسیم، جوابگو نیستش. چرا؟ یه دستگاه سودی این منطقه داره پوشش میدیم، برف زیاده، 1.5 متر پیکس چیز داریم، برف داریم.
مسئولان میگویند فقط راههای بعضی از روستاها مسدود هستند و بجز مسیر پونل خلخال و اسالم خلخال بقیه راههای اصلی باز هستند.
مسیر امامزاده هاشم بعد از عوارضی تقریباً 4 ساعت طول می‌کشد.
چند روز پیش این تصاویر از مسیر امامزاده هاشم به سراوان منتشر شد. جاده‌ای که بسته شد و چندین ساعت مسافران را گرفتار در برف نگه داشت. حالا مسئولان میگویند این جاده باز است و هجوم خودروها باعث مسدود شدن این مسیر شده بود. توجه‌ها بیشتر به گیلان و رشت بوده، در حالی که خلخال شهرستانی در استان اردبیل روزهاست که همین مشکلات را دارد. مسئولان میگویند 50% جاده‌های استان اردبیل باز شدند، ولی هنوز روستاهای زیادی در اطراف خلخال گرفتار برف هستند. این هم تصاویری از گورکای گرسنه که وارد روستایی گرفتار در برف شدند. روستاهای زیادی هم هستند که تصاویری از آنها در دسترس نیست و معلوم نیست در آنجاها چه می‌گذرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه شهروند امروز در گزارشی به عنوان برف و سرما در راه هست نوشته شده شروع بعد از اینکه بحران برف در استان گیلان و استان‌های شمال غربی ایران، آذربایجان شرقی و اردبیل بحران ایجاد کرد. حالا بار دیگر گفته میشه که این براساس پیش‌بینی هواشناسی برف و سرما و موج جدیدی از برف و سرما در راه است. نکته مهم در گزارش روزنامه شهروند این هست که از حدود 6 روز پیش که بارش برف در استان گیلان آغاز شد، راه‌های اصلی و فرعی تماما مسدود شده بود. در دو روز گذشته بنوشته این روزنامه برخی از راه‌های اصلی باز شده، راه‌های فرعی هم در تلاش هستند که بازش کنن که بر اثر برق مسدود شده بود. اما این روزنامه اشاره کرده که حدود برق حدود 250,000 مشترک قطع شده بود در استان گیلان که با گذشت 6 روز حالا برق تعدادی از اون مشترکین وصل شده، اما همچنان مشترکینی در استان گیلان هستند که برق ندارن و برقشون در چند روز گذشته همواره قطع بوده. نکته دیگر در گزارش روزنامه شهروند این هست که در استان آذربایجان شرقی هم وضعیت بدی برای روستاییان و روستاها پیش آمده. حدود 400 روستا راه ارتباطیشون بر اثر برف و کولاک قطع شده. در استان اردبیل هم که همزمان با استان گیلان دچار بحران برق شده، به ویژه شهرستان خلخال و روستاهای اطراف. اما روزنامه همشهری امروز در تصحیح خود گزارشی داره درباره این که در هفته جاری که آغاز شده در ایران از امروز شنبه، گروه ویژه اقدام مالی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصمیم گیری خواهد کرد درباره این که ایران در فهرست سیاه قرار بگیره یا همچنان در آستانه ورود به این فرست قرار داشته باشه. روزنامه همشهری اشاره کرده که از مدتی پیش، چندین ماه پیش که مصوباتی رو مجلس تصویب کرد و در ارتباط با پیوستن به FATF و راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده بود، این طرح‌ها و لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده، تصمیم گیری نشده درش دربارش و حالا وضعیت ایران رو بار دیگر بحرانی کرده. خانم لعیا جنیدی هم که معاون حقوقی حسن روحانی است گفته دولت آخرین تلاش‌های خودش رو انجام داده و درخواست تمدید مهلت کرده که ایران در فهرست سیاه FATF قرار نگیره و یک مهلت دیگری هم بهش بدن. روزنامه ثروت هم اون گزارشی داره در صفحه اصلی خودش، نوشته که LG و سامسونگ از بازار ایران خارج شدن به دلیل تحریم‌ها. البته این روزنامه نوشته که حدود یک سال پیش اونها همکاری خودشون رو با شرکت‌های نمایندگی در ایران قطع کرده بودن. همزمان به نوشته این روزنامه، رئیس دفتر حسن روحانی گفته شرایط اقتصادی سال آینده بهتر خواهد شد. این حرف رو مقام‌های دولتی و مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته هم زدن، ولی اون چیزی رو که مردم لمس می‌کنن اینه که سال به سال وضعیت بدتر میشه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.